کشید روی خاطرات آرمیتا. یک شلام من در آمریکا.
ساعت 15 اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی ورزش. با ما بمانید کماکان با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 ده شب. اما همینک نوبت رسید به شنیدن جهان ورزش. بشنویم.
ورزش. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان خوب رادیو ورزش سلام، عصر شما بخیر. با برنامه این هفته جهان ورزش راکتی با شما هستیم. بنده محسن ابوفاضلی افتخار دارم که برنامه را آغاز کنم. تا لحظات دیگر دوست و همکار خوبم مجری تخصصی این برنامه آقای نوروزی هم در خدمت شما خواهند بود و طبق روال هر هفته این برنامه تقدیم شما خواهد شد با 4 رشته تنیس، تنیس روی میز، بدمینتون و اسکواش. خب در برنامه جهان ورزش راکتی به 4 رشته که عرض کردم خواهیم پرداخت. خبرهای از این رشته ها، ارتباط ها و بخش مختلفی که تقدیمتون خواهیم کرد و به موقع خواهید شنید. اما خب طبق روال هر هفته دوست و همکار خوب ما جناب آقای بهمن اسدی، کارشناس محترم برنامه، در استودیو حضور دارن. آقای اسدی درود بر شما. عرض ادب.
جناب خدا با عرض سلام و شنوندگان عزیزمون، خیلی خوشحالم که آقای ابوفاضلی امروز در خدمت شما هستن. آقای نوروزی
میرسن.
بله، من فقط مقدمه رو بگم که ما توی این 4 رشته اخبار مهممون این هست که ما در بخش تنیس مقام سوم ایران در مسابقات فوجیره رو داشتیم که بهش خواهیم پرداخت. در تنیس روی میز مدال برنز بنیامین فرجی در بازی‌های آسیایی بحرین اتفاق مهمی بوده. در اسکواش ما مسابقات ایران جونیور رو در بخش دختران و پسران در تهران داشتیم. در بدمینتون هم اردوی تیم ملی رو در زنجان داشتیم. در بخش تنیس خارجی هم بازگشت یانیک سینر به رتبه اول جهان رو داشتیم که انشاءالله فرصت بشه در خصوص این اخبار و اخبار دیگه صحبت کنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای اسدی عزیز، در خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ورزش هستیم با ادامه جهان ورزش‌های راکتی. بله، همونطور که اشاره کردم و ابتدای برنامه عرض کردم در همون بخش حالا ورودی و سلام علیکی و خدمت شما داشتم، دوست خوبم آقای نوروزی هم به جمع اضافه خواهند شد و طبق روال هر هفته با اجرای ایشون برنامه جهان ورزش راکتی تقدیم شما خواهد شد. آقای نوروزی عرض ادب، در خدمت شما.
درود بر شما، خیلی ممنون، متشکرم آقای ابوفاضلی عزیز که محبت کردید برنامه رو شروع کردید. عذرخواهی می‌کنم از دوستان عزیز شنونده، چند دقیقه تاخیر که داشتم به خاطر ترافیک شدید بود. عذرخواهی می‌کنم، ان شاء الله از لحظات دیگه در خدمتتون خواهم.
خواهش.
خب ساعت 5 دقیقه هست، شما رو دیگه ورزش رو میشنوید. دوستان عزیز شنونده برنامه جهان ورزش‌های راکتی، میخوایم بریم اولین رشته جذاب راکتی رو با هم شروع کنیم مباحثش رو، ابتدا رشته تنیس.
تنیس یه دوره رقابت تازه رو گذرون در امارات و شهر فجیره برای اینکه خودش رو میان کشورهای همسایه امتحان کنه. حبیب‌رضا نداف، علی یزدانی، سامیار الیاسی، سینا مقیمی و یونس طلاور با هدایت امید سوری و به سرپرستی فرشاد صفتی راهی امارات شدند تا در این رویداد به میدون برن. مسابقات به شکل تیمی برگزار شد و در شروع سوریه رو بردیم. سینا مقیمی 6-2 و 6-3 پیروز شد و بعد علی یزدانی به میدون رفت و باخت. در بازی سوم که دو نفره بود بردیم تا برنده بشیم و صد سوریه بگذریم. در بازی دوم کویت رو شکست دادیم با قدرت و 3-0. در این بازی سامیار الیاسی در بازی نخست 7-5 و 6-4 به پیروزی دست پیدا کرد. در دیدار دوم علی یزدانی هم 6-3 و باز هم 6-3 پیروز شد تا نتیجه بازی 2-0 بشه و با انصراف کویت در بازی دو نفره 3-0 پیروز شدیم و صعودمون به نیمه نهایی قطعی شد. مقابل عراق یونس طلاور برای اولین بار برای ایران به میدون رفت و در دو دست 6-1 پیروز شد. سینا مقیمی هم با برتری 6-1 و 6-2 تیم ایران به پیروزی نهایی رسوند تا در دو نفره با تشخیص کارت فنی بازی نکنیم و عراق رو 2-1 کنار بزنیم. طلاور در این بازی به جمع ملی پوشان تاریخ ایران در تنیس پیوست.
منم دفعه اولم دعوت شدم به تیم ملی، تجربه اولم بود، بازی اولم رو جلو عراق کردم. برنامه واسه تیم ملی دارم بازی میکنم، بار اولم بود، 100% فشار بود.
به عنوان سردنشین گروه خودمون به مسابقه قطر رفتیم و باختیم در نیمه نهایی. سینا مقیمی بازی اول برد 6-0 و 6-4، ولی علی یزدانی هر دو دست به رقیب قطری 6-4 باخت. در بازی حساس و سرنوشت‌ساز دو نفره این قطر بود که در دو دست 7-5 ایران رو شکست داد. ایران که به فینال نرسیده بود با انصراف تیم سوری از بازی در رده‌بندی به سومی رسید. این رقابت‌ها با قهرمانی اردن تمام شد که قطر رو در فینال مغلوب کرد. سامیار الیاسی از حضور تیم ایران در این پیکارها گفت:
تونستیم از بخش گروهی تیم اول صعود کنیم. خداشکر واقعا شرایط تیم، شرایط بازیکنان، همه چی به نظر من توی بهترین حالت خودشه. خیلی خوشحالم که تونستم کمک کنم به تیم ملی و تونستم ببرم. بعدش علی یزدانی هم واقعا توی آماده ترین حالت خودشه، سینا مقیمی، حمید نداف، یونس طلاور همه توی آماده ترین حالت خودشونن و خدا را شکر، خدا شکر که تا اینجا به بهترین نتیجه ها رسیدیم.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده جهان ورزش‌های راکتی. از رادیو ورزش رو داریم تقدیم حضورتون می‌کنیم. تا حدود ساعت 16 مباحث مرتبط با تنیس رو بحثش رو آغاز خواهیم کرد. دیگه حضور من انقدر عجولانه شد سر برنامه، فرصت عرض ادب و احترام نداشتم خدمت آقای اسدی نازنین. آقای اسدی درود بر شما،
ممنونم،
عذرخواهی میکنم از محضر شما،
ان شاءالله که رفع کسالت هم
درود بر شما. خیلی ممنون،
مثل همیشه اجرای
زنده باشید، کوچیک شما، ممنونم. اما بریم سراغ مهمان بسیار عزیزی که قبول زحمت کردن، محبت کردن رو خط ارتباطی ما حضور پیدا کردن تا در مورد تنیس صحبت کنیم. جناب رضا توکلی، سرمربی اسبق تیم ملی تنیس کشورمون، ان شاءالله دقایق خدمتشون هستیم. آقای توکلی درود بر شما، وقت بخیر.
آقای توکلی سلام،
روز شما بخیر. درود بر شما جناب آقای اسدی، جناب آقای نوروزی عزیز، امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشی. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای محمدرضا توکلی، خیلی سپاسگزارم. آقای اسدی بفرمایید.
خواهش میکنم. خب آقای توکلی، بعد مدت ها منم خیلی خوشحالم که هم کلام میشیم با شما. تیم ایران بعد از حدود یک سال و نیم که فعالیت آنچنانی رو نداشت، متاسفانه ما به دلایلی نتونستیم حتی اعزام بکنیم تیممون رو به جام دیویس و حالا بحث این هست که ما به دسته چهارم هم سقوط میکنیم، یه سفری به فجیره داشتن. حالا راجع به این مسابقات فجیره خیلی میشه صحبت کرد. نتایجی که به نظر میرسه ابتدای کار خیلی خوب بود، اما شکست مقابل قطر یه مقدار اون معادلاتی رو که تو ذهن برقی بود به هم ریخت. آقای توکلی، من سوال مشخصم از شما این هستش که تحت این شرایط تیم ما این همه فراز و نشیب داره، یعنی مرتبه ما میریم تو سریلانکا دو گروه سه اول میشیم، اما دورهای بعد در خطر سقوط هم قرار میگیریم. دلایل این همه افتخیز از نظر شما چه هستش؟
با توجه به اینکه بحث ما کوتاه هستش جناب آقای اسدی، جناب آقای نوروزی، منم راستش ترجیح میدم که برم سراغ اصل مطلب.
بله حتما.
خاطر اینکه خب بنده و تیم من دیگه در تیم ملی و دیویس کاپ نیستش. اینو من میتونم که به جد بگم که این مسئله ای هستش که از زمانی که بنده و تیمی که من باشون کار میکردم، تیم فنی من دیگه بالاتر تیم ملی نیستش و طبیعیه که این نتایج به دست بیادش، چیز خارج از در واقع ذهنی هم نیستش. میتونیم که توی آمارها هم نشون میده که تیم که من تحویل گرفتم یه تیم کاملا ضعیف و میتونم بگم که در بدترین حالت خودش بود و من این تیم رو در آستانه ورودی با تیم استونی آوردم در بهترین حالت ممکنه. زمانی که این تیم به این صورت هست، خب طبیعیه که همه خواهان این هستن که این تیم رو داشته باشن و این عمل هم متاسفانه انجام شد توسط بعضی از افرادی که اومدن جلو و گفتن که آره این تیم رو اگه به ما بدین ما دیگه از این هم بالاتر میبریمش. و چیزی بودش که خب من میدونستم پتانسیل این تیم به هر صورت تا اینجای کار هست، ولی با کار کردن میتونه که بهتر هم بشه. ولی خب من این جا رو خالی کردم به خاطر اینکه این دوستان خیلی علاقه من بودن به اینکه کادر خودشون رو بیارن، تیم خودشون رو بیارن و در نتیجه اون اتفاقی هم که نباید میافتاد دیگه افتاده. و از یک سال و نیم بعد از اون باخت خیلی بدی که توی اردن دادن اگه اشتباه نکنم در دیویس کاپ و این بازی های فجیره، تیم اردن در سالی که ما رفتیم سریلانکا هم در گروه مخالف ما بودش و تیم اردن اصلا بالا نیومد، ولی تیم اردن قهرمان شد. اصلا قطری وجود نداشتش که ما بخوایم با قطر بازی کنیم. تمام تیم هایی هم که ما اونجا بردیم تیم هایی بودن که تیم ایران به شدت باهاشون مشکل داشت و بهشون باخته بود، از جمله پاسیفیک که ما اینو تو فینال فینالیست ها بردیم، عربستانی که بازی حیاتی بود بردیم، ویتنام همینطور. این صرفا به خاطر این هستش که ما میتونم بگم یه بخش عمده ایش مربوط میشه به بنده و کادر فنی. چون اون موقع مدعی بودن بعضی از دوستان که پیش آقای دکتر عزیزی رفتن گفتن که این تیم رو به ما بدین و ما خیلی بهتر از این نتیجه میگیریم.
درست.
و کلن اون تیم از بین رفت، یعنی تیمی که به این خوبی نتیجه گرفت به طور کامل از بین رفت. جناب آقای اسدی،
حالا آقای توکلی یه نکته ای هم که میمونه، تکیه ما روی دو سه تا بازیکن، اگرچه این بچه ها هم خوبن هم جوانن سن و سالشون خوبه، اما به نظر میرسه که ما هیچ کاری نداریم، نه تو بخش پایه ها پشتوانه سازی میکنیم و نه حتی به خود این بچه ها اردویی داریم. تا صحبت هم میشه بحث از اینه که تنیس رشته انفرادی خودشون باید برن، ما یک سال و نیمه آقای توکلی هیچ برنامه برای تیم ملی نداشتیم، یه جوری هم به این بازیکنها القا کردن که بیان پشت میکروفون بگن آقا همه چی خوبه و ما در اوجیم و بهترین شرایط آرمانی ترین شرایط.
چون فرصت کم هستش من ببخشید صحبت
خواهش میکنم. نه خواهش.
من اولش هم شنیدم که یکی از بازیکنان گفت ما در بهترین شرایط ممکنه هستیم. این بهترین شرایط ممکنه رو چجوری تعریف کردن که این نتیجه شده؟ خب الان باشگاه استقلال رو داره فدراسیون تنیس، پس چرا بازیکنان اونجا نرفتن تمرین کنن؟
بله دقیقا.
امکاناتی که من اصلا نداشتم، هیچ کدوم از اینا در اختیار من نبود، تمام بازیکنان داشتن. نتیجه گیری ما میکنیم که این تیم تیمی نبوده که میتونست نتیجه بگیره، این تیمی بوده که همه دست به دست هم دادن با حالا با هر وسیله با هر داستانی که بوده دوباره رسوندنش به اون جایی که این همه ما زحمت کشیدیم مطرحش کردیم. و میخوام خدمتتون بگم که درسته اون چیزی که در اون زمان گفتن که بله برای اولین بار غیر نبنده خیلی منکره این مسئله هم هستن که همچین چیزی به هر حال نبوده، ولی نتیجه بسیار مورد دلخواه و محبوبی بودش هم برای تماشاگر هم برای تنیسور هم برای بازیکن‌ها. ولی وقتی میسپریم این کار رو دست افرادی که مدعی هستن که ما این کار رو بهتر انجام میدیم، خب انجام بدیم. ببینید ما نیستیم، بقیه که هستن که الان مدیر تیم‌های ملی. خب برنامه‌ریزی چی بوده برای تیم ملی تو یک سال و نیم؟ کمیته فنی چی کار کرده؟
حالا آقای توکلی شما هم سوالم هم زیاده دلم نمیخواد از این سوال بگذاریم. این که ما الان کنار این تیم میاییم میگیم آقای آندرویچ ایشون مثلا مسئول مثلا فنی تیمه، یا آقای نداف رو داریم به عنوان مربی بازیکن، اصلا این تیم نیاز به مربی بازیکن داره؟ اگه کسی مربی بازیکن باشه خود مربی چه کار هست؟
ما نداشتیم تا به حال به این اسم و به این نمیدونم پلتفرم مربی بازیکن باشه. خب چرا بازیکن جوان نمیبریم وقتی شما حداقل کاری که میتونستیم بکنیم که دو تا بازیکن جوون، من چتچای رحمانی رو بردم، بازیکن 16 ساله من برداشتم بردم. خب اصلا یعنی چی مربی بازیکن؟ مگه یه تیم
اصلا دیگه اینا این نکات مثل مربی بازیکن آقای توکلی اینا دیگه دورش گذشته، یعنی سالیان سال در خیلی از رشته‌های ورزشی دورش گذشته و بعضا اگر جایی هم استفاده میشه دیگه واقعا خطای حرفه‌ای به نظر من. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی لطف کردید آقای توکلی نازنین، سرمربی اسفل تیم ملی تنیس. آرزوی توفیق دارم براتون،
امیدوارم که به دوستان ما بر نخوره این صحبتای بنده، چون واقعا
دیگه به هر حال از خانواده تنیس هستی، چرا باید بر بخوره؟ ما نکاتی که بدیم خیلی مناسب بگیم دیگه. بله
من به هر حال نه علاقه به برگشتن به تیم ملی یا چیزی دارم، من فقط به خاطر این بود بعد از یک سال و نیم یه صحبتی کردم، امیدوارم استفاده کنن به امید خدا.
ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای توکلی عزیز،
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون، روز خوبی داشته باشین.
همچنین خدا نگهدار. خدا
نگهدار.
خب آقای اسدی، نکاتی هست در مورد تنیس که پرونده تنیس رو ببندید؟
خب بعد مسابقات فوجیره، علی یزدانی و سینا مقیمی به ترکیه میرن تو مسابقات ترکیه شرکت کنن. ما خبر داشتیم مبنی بر اینکه مشکات صفی در ایتالیا در مسابقات دو نفره نایب قهرمان شد. هفته اول تور جهانی جوانان در اصفهان با حضور فقط ایرانی‌ها انجام شد. دانیال مشتاقی فر در بخش آقایون و یاسمن یزدانی در بخش خانم‌ها اول شد. ما یه کنفرانس مربیگری در لیتوانی داشتیم، 600 مربی حضور داشت. از ایران هم خوشبختانه 12 نفر بودن. هفته دوم تور جهانی هم
با هزینه شخصی رفتن یا فدراسیون؟
بله، همه هزینه شخصیه. بله، ما چیزی نداشتیم. بعد یه موردی هم که باز میتونم اشاره بکنم، بحث گردهمایی مسئولین کمیته‌های فرهنگی و تشریع برنامه‌های فدراسیون. آقا من روزی 7-8 ساعت وقتم برای تنیس میذار. من چیزی ندیدم در خصوص بحث‌های فرهنگی. حالا اونجا چه برنامه‌هایی بوده اعلام کردن خدا میدونه.
زنده باد. فقط من یه نکته هم راجع به تنیس مسترز پاریس تکمیل کنم. صحبت‌های جنوردی رو که خب یانیک سینر قهرمان شد و دوباره به صدر رده‌بندی جهانی در واقع برگشت در رقابت نزدیکی با آلکاراس. آلکاراس دور اول تنیس مسترز پاریس حذف شد و همین هم باعث جابجایی دو قهرمان در رتبه‌بندی جهانی دو قهرمان ایتالیایی و اسپانیایی شد. بگذاریم بریم سراغ دومین رشته راکتی، تنیس روی میز.
پسر متوقف نشدنی تنیس روی میز ایران یه پیروزی تازه رو به ارمغان آورد و یه مدال شوق‌آفرین، این بار از بحرین 2025.
سرویس از خود او، یک ضربه فورهند و ضربه عالی توسط فرجی زده میشه غیر منتظره 10-9. حالا شرایط قدری از لحاظ روانی ممکنه فرق بکنه، باز هم یک امتیاز دیگر رو فرجی میخواد تا بتونه این بازی رو ببره.
تیم ملی تنیس روی میز ایران با فقط 2 پینگ پونگ باز پسر و 1 پینگ پونگ باز دختر روانه منامه شد که بنیامین فرجی به مدال رسید و در نیمه نهایی بود که با شکست برابر یک رقیب چینی متوقف شد. پس از 2 پیروزی راحت در دور مقدماتی، بنیامین جاکوب کونیندوی فیلیپینی رو در 1/16 نهایی در یک مساف یک طرفه 3-0 برد و به 1/8 رسید. مان ویلیام هنگ کنگی هم نتونست مقابل بنیامین فرجی مقاومت کنه و این بازیکن هم بیان که بتونه از بنیامین دست بگیره بازنده شد. فرجی اما در 1/4 هم باید پیروز میشد تا دستیابیش به مدال رو قطعی کنه. بنیامین به مساف مایونمین از کره جنوبی رفت و این حریف هم 3-0 شکست داد و ضمن صعود به نیمه نهایی مدال برنزش رو قطعی کرد. این اولین مدال ایران در رشته تنیس روی میز بازی‌های آسیای جوانان بود. بنیامین اما در برابر رقیب چینیش در نیمه نهایی بازنده شد و پیش رویش به پایان رسید، اما مدال برنزی گرفت که او را به عنوان اولین مدال آور تاریخ تنیس روی میز ایران در قاره کهن در رده‌های سنی پایه قرار داد.
سرویس از خود او هست، سرویس ضربه بکن، بازم تکرار عالی فرجی، باریکلا فرجی در خودش ایجاد انگیزه میکنه و 11 امتیاز برای فرجی ثبت میکنه.
و بله با این ورودیه کاملا مشخصه که ما میخواییم با چه کسی گفتگو کنیم. قهرمان شایسته تنیس روی میز کشورمون، به نوعی آینده تنیس روی میز کشور، بنیامین فرجی، که در جریان موفقیت‌های اخیر او هم قرار گرفتید که حالا بیشتر باش گپ و گفت خواهیم داشت. بنیامین عزیز درود بر تو، تبریکم میگم بهت، خسته نباشید و خدا قوت هم عرض میکنم.
آقای فرجی سلام.
سلام خدمت آقای نوروزی و آقای اشعری و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم. خب بازی آسیای جوانان، موفقیت بسیار شیرینی که به دست اومد، هرچند که شاید خودت با توجه به شناختی که از روحیاتت پیدا کردیم قطعا راضی نبودی به این نتیجه، اما مدال برنز تاریخی به دست اومد توسط شما در بازی آسیای جوانان که پیش از این برای ما به دست نیومده بود. این در ادامه موفقیت‌های دیگه شما هست. حالا قهرمان المپیک رو شکست میدی، در واقع نفر دوم رتبه بندی جهانی رو مغلوب میکنی، نفر سیزدهم رتبه بندی جهانی رو مغلوب میکنی، دیگه ما رو بعد عادت کردی بنیامین جان.
خب ممنونم از لطفتون. خب من تلاش های بسیار زیادی کردم برای این مسابقه، مثلا در واقع یک سال زحمت کشیدم و اینکه برای سوم شدن نیومده بودم، دوست داشتم
بله.
اول بشم، اما خب شرایط اینگونه شد که من مقام سوم برسه. از این بابت خیلی خوشحالم که تونستم حداقل مقام میارم،
مدال بگیری. بله
بله بله. اما خب برای دوره های بعد بازی آسیایی، خب اینو ما به این باور رسیدیم که چینی ها و ژاپنی ها خیلی در حدی نیستن که بتونن ما رو شکست بدن و ما میتونیم پیروز بشیم در دوره های بعد. امیدوارم که کشورم ایران با نماینده های خوبش بتونه در مسابقه مقام اول
بدست کنه. ان شاء الله. خب یه اعتماد به نفس خیلی خوبی داری بنیامین، که امیدوارم این وضعیت ادامه دار باشه. من همیشه تو صحبتایی که در مورد تو انجام میدم یه نگرانی رو هم ابراز میکنم، میخوام ببینم خودت چجوری این نگرانی رو مدیریت میکنی. یه مقدار مسابقاتی که داری میری خیلی زیاده، تعدد مسابقات و حالا رقابت‌ها و تورنمنت‌های مختلف رو دارم عرض میکنم، میخوام ببینم که چجوری مدیریت میکنی که خسته نشی، خدای نکرده اشباه نشی. حالا البته حضور پدر در کنار شما، صحبت‌های ایشون، خود مربیانی که هستن، نه خیلی کمک میکنه، اما خودت چجوری مدیریت میکنی که انشالله خستگی برات غلبه نکنه با تجربه سن و سالی که داری؟
خب من تو هر مسابقه خب من باید زیاد برم، چون در حال حاضر المپیک جوانان رو هم شروع دارم. برای این مسابقه
برای کسب سهمیه،
برای سهمیه بگیرم از طریق رنکینگ.
بله.
رنکینگ من در حال حاضر 15 هستش در جوانان دنیا، اما خب تا یک ماه و نیم پیش، دو ماه پیش، من رنکینگ جز 6 نفر در جوانان دنیا بود. خب این رنکینگ چند تله سقوط کرد به خاطر اینکه من مسابقات بزرگ سالان شرکت کردم.
بله.
و مجبور بودم که بازی بکنم به خاطر اینکه تیم ملی و نیاز داشتم به من همه. و این که قرارشون من دارم میتونم تو این دورده بازی کنم و حد دارم فکر میکنم این چیزی از این بهتر نیستش در دورده در تیم ملی کشور بازی بکنی.
بله.
من با شور و اشتیاق و با تمام وجودم برای این دورده میجنگم و مخصوصا برای سال بعد که بازی های المپیک هستش که
بله.
و من برای آمادگی ذهنم برای مسابقات هم همیشه از یه ترفندهای خوب روی استفاده میکنم تا ذهنم آمادگی هر گونه شرایطی رو داشته باشه.
همینطوره. ماشاءالله ماشاءالله بهت. به حال از عکس العملات هم موقع موفقیت ها مشخصه که برنامه داری برای تمام مسابقاتت و یه انگیزه ویژه داری و عرض کردم به حال پدر عزیزت هم کنارت هست و بهت کمک میکنه. خب چینی های زیادی رو شکست دادی در رده های سنی و در رده بزرگسالان هم که دیگه اتفاقات رو مردم میدونن. یک تمجید قابل قبول و شایسته‌ای هم ازت به عمل اومد توسط چینی ها، حالا ته نکاتی رو که یادداشت میکنن در خبرگزاری‌هاشون، در تورنمه‌های مختلفشون، در برنامه‌های مختلفشون، قطعا به گوشت رسیده. حس چیه نسبت به این تعریف ها؟
من در حال حاضر که آدم فیم، اما اون اولا که این تعریف ها می شد برای من خیلی جالب بود، چون ما خود من برای نمیدونم یه زمان دوست داشتم فقط با این چینی ها رقابت بکنم. برای من خیلی با ارزش بود که با نفرهای اول دنیا با المپیک حتی بتونم رقابت بکنم، اما خب مقابله کردم و اینا رو من فهمیدم که چگونه هستش و میشود که بردن رو در مقابله این بازیکن انجام ده. خب این من گفتم چرا نتونم این بازیکن رو ببرم و برنده بشم. خب رفتم تلاشم رو بیشتر کردم، رفتم که همه تمریناتم رو انجام دادم به خوبی و اومدم تونستم تقریبا یکمشون رو ببرم. خب این تلاش های من و مربیانم بوده صد درصد، مخصوصا خانواده عزیزم که همیشه من لطف داشتن.
بله.
و این که تعریف تنظیم چینی ها هم خب یه چیز عادی میتونه باشه برای من، چون اونا قدرت اول دنیا هستن و یه بچه 15 ساله رو میبردشون، خب اونا همه ترجم کنم مثل این میمونه که ما در کشتی مثلا خود دنیا که رو باختای زیادی رو در المپیک داشته باشیم، یکم تجربه آور. ولی خب من به این بردن ها و مقام راضی نیستم و همیشه دیدم من مقام اولی در المپیک هست.
آقای اسدی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب منم خیلی خوشحالم بنیامین با شما هم کلامیم. به نظر میرسه دیگه الان از بنیامین توقع و انتظارها خیلی بالا رفته و مقابله با این انتظارات و توقعات واقعا یه انرژی مضاعفی میخواد. من از شد سوال مشخصم اینه که چگونه میتونیم این باوری رو که در تو به وجود اومده در سایر ورزشکاران، اون حالا به ویژه اونایی که تو سن و سال تو هن، منتقل کرد؟ چون خیلی ها هستن که راحت میگن آقا نمیشه و نمیتونیم و اینا. به نظر میرسه شما خیلی امکانات ویژه‌ای هم نداشتی برای گذر از این مرحله، در خصوص اینکه ما چگونه میتونیم این باور رو تو بقیه ورزشکارامون به ویژه نوجوانان به اصطلاح بباورونیم، چه کار باید بکنیم آقا بنیامین؟
خب اول اینکه دو تا موضوع هستش برای این کار. یکی این که شما انقدر باید تمرین بکنی که آماده باشی برای هر مگونه مسابقه که جلوی هر حریفی میری میتونی اعتماد به نفس مقابله رو داشته باشی. دوم این که اعتماد به نفس برای بردن حریفت خیلی مهمه. اون وقتی به خود اعتماد به نفس نداشته باشی، خودت رو تو اون جایگاهی که لایقش هستی نبینی و بگی من هنوز در سطح کشوری هم نمیتونم برم سطح جهانی، خب در سطح ذهن یه سری چیزا میاد تو رو از قبل بازنده میکنه. اما خب تو هر شرایطی باشی با مقابل قهرمانای جهان بازی بکنی، اون لحظه رو بخوای از ته دل که من اینجوری نیست که من باید یک بازیکن رو ببرم. اگه جمله باید در کار باشه تو محکومی به بردن، این یه فشار روانی ایجاد میشه برای خودم. اما بگی من میخوام که این بازیکن رو ببرم، خیلی راحت تر میشه کار و تمام تکنیکات و تمام فنایی که بلدی رو خیلی راحت تر میتونی انجام بدی. و خب این ترفند من خب همیشه درون من بوده و اعتماد به نفس که بالایی دارم، خدا رو شکر که خدا من این توانایی رو در وجود من گذاشته که تا بتونم با این اعتماد به نفس جلوی تمام حریفانم بازی کنم.
واقعا درود به تو بنیامین فرجی عزیز، چقدر قشنگ من چند بارم گفتم آقای اسدی برنامه گذاشت، چقدر پخته مصاحبه میکنه. این مصاحبه کردن ورزشکارم خودش یه هنره. و این صحبتایی رو که الان دوستان عزیز شنونده شنیدن، این نوجوان 15 ساله داره اینجوری صحبت میکنه، یعنی واقعا فراتر از سن و سالش که
نوروز اصلا
جای
این نباشه
به خودش و پدر عزیزش
بره. اگه این توانایی واقعا نباشه نمیشه انتظار داشته که یه ورزشکار بتونه تو این سطح نفر اول دوم تنیس رو میز
دنیا رو شکست. خیلی ممنونم بنیامین فرجی، ایشالله که در درجه اول سلامت باشی، در درجه دوم هم فقط موفقیتاتو ببینیم و کیف کنیم. اگر خیلی کوتاه باز نکته‌ای هست میشنویم.
خیلی ممنونم از شما.